اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست غیر علنی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. این نشست به درخواست امارات متحده عربی، ژاپن و فرانسه برگزار می شود تا از امینه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد در مورد سفر اخیرش به افغانستان جویای وضعیت شود. شهاد مطار، سخنگوی ماموریت امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، گفته است که در این نشست در مورد تعهدات معاون سرمنشی ملل متحد، پیام‌هایی که او منتقل کرده و ارزیابی صریح وی از وضعیت صحبت خواهد شد. خانم مطار در توییترش نوشته است که با توجه به ماهیت حساس این دیدار و وضعیت جاری در افغانستان، این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. هیئت بلندپایه ملل متحد که شامل امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، سیما بهوس رئیس اجرایی زنان در ملل متحد و خالد خیاری رئیس امور سیاسی و صلح دفتر منشی ملل متحد میشد، هفته گذشته جهت ارزیابی وضعیت، تعامل با مقامات حاکم و تأکید بر همبستگی سازمان ملل متحد با مردم افغانستان و این کشور سفر کرده بودند. در این حال امینه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، در توییت نوشته است که جامعه جهانی باید برای حقوق زنان و دختران در افغانستان متحد شود. عبدالجبار ثابت، لویسرانوال سابق افغانستان که روز پنجشنبه در یکی از شفاخانه‌های پشاور وفات کرد، دیروز جمعه در ننگرهار به خاک سپرده شد. آقای ثابت در سال 2006 کار خود را در حال آغاز کرد که فساد اداری به گونه گسترده وجود داشت و وی توانست برخی از مقامات بلند رتبه آغشته به فساد را زندانی کند. وی بعد از ترک وظیفه در 2011 اختطاف و یک سال بعد رها شد. آقای ثابت لیسانسه حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل داشت و ماستری را در آمریکا تکمیل کرده بود. خانواده وی گفته است که نماز جنازه آقای ثابت به روز جمعه در مسجد عیدگاه جلال آباد ادا و سپس جسد وی در ولسوالی سرخرود به خاک سپرده خواهد شد. نمایندگی های امارات متحده عربی و سوئیس در سازمان ملل متحد وضعیت زنان در افغانستان را غیر قابل قبول خوانده اند. نمایندگی های این دو کشور در صفحات توییترشان نوشتند که چگونگی وضعیت زنان افغان در نخستین نشست سال 2023 گروه کارشناسان غیر رسمی شورای امنیت ملل متحد برای زنان، صلح و امنیت به رهبری مشترک امارات متحده عربی و سوئیس بر روز پنجشنبه به بحث گرفته شد. نمایندگی سوئیس در سازمان ملل متحد نوشته است که وضعیتی که زنان و دختران افغان با آن روبرو اند غیر قابل قبول است و صلح و امنیت با برابری جنسیتی پیوند ناگسستنی دارد. در همین حال شماره از زنان عضو جامعه مدنی در افغانستان باور دارند که اگر جامعه جهانی بر حکومت طالبان فشار آورد، آنها تصمیمشان را در پیوند با وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان تغییر خواهند داد. وزارت رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید شمار جانباختگان سرمایه شدید و برفباری ماه جاری به بیش از 160 تن رسیده است. شفیع الله رحیمی، سخنگوی این وزارت، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که از دهم ماه جنوری تا کنون 162 تن جان باختند که از جمله 84 تن هفته گذشته وفات کرده اند. زمستان امسال سردترین زمستان در دو دهه گذشته است که حرارت در برخی مناطق با منفی 34 درجه سانتیگراد پایین آمده است. این در حال است که ده ها میلیون افغان با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو اند. از سوی دیگر محدودیت های اخیر طالبان بر زنان افغان فعالیت بسیاری از مؤسسات مددرسان را متوقف یا قسمان تعطیل کرده است. بانک جهانی با نشر گزارش از افزایش 90% صادرات، ثبات نرخ ارز و افزایش عواید حکومت طالبان در 9 ماه نخست سال 2022 خبر داده است. اما آگهان اقتصادی میگویند که این آمار مبالغ‌آمیز و بدور از واقعیت‌های وضعیت اقتصادی افغانستان است. مردم نیز روایت‌های جداگانه از وضعیت اقتصادی خود دارند. این در حال است که بانک جهانی دو روز پیش با نشر گزارش از افزایش صادرات، عایدات افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ثبات نرخ ارز در بازار افغانستان خبر داده است. در این گزارش ارزش کالاهای صادر شده از افغانستان در نمای نخست سال 2022 میلادی 1.7 میلیارد دلار گفته شده که با گفته بانک جهانی نسبت به سال 2021 این رقم افزایش 90 درصدی داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر آمار گزارش بانک جهانی درباره افزایش صادرات افغانستان آن را پیشرفت اقتصادی خوانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک مرد مسلح به روز جمعه 27 جنوری به سفارت آذربایجان در تهران پایتخت ایران حمله کرد و رئیس امنیت این ماموریت دیپلماتیک را کشت. حکومت ایران گفته است این حمله انگیزه شخصی داشته، اما الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان این رویداد را یک حمله تروریستی نامید. علیوف گفته است که رئیس امنیت سفارت آن کشور که در این حمله کشته شد اورخان رضوان نام داشت. در همین حال وزارت خارجه آذربایجان گفته است که مسئولیت گلوله باری که در اثر آن دو محافظ سفارت زخمی نیز شده اند بر عهده ایران است. آیخان حاجی زاده سخنگوی وزارت خارجه این کشور بر رسانه ها در کشورش گفت کمپاین اخیر ضد آذربایجان در ایران این حمله را تشویق کرده است. حاجی زاده سپس به تلویزیون دولتی ترکیه TRT گفت که کارمندان سفارت آن کشور در ایران در حال تخلیه از تهران هستند. خبرگزاری فارس در گزارش مدعی شد که علت و انگیزه اقدام این مهاجم موضوع شخصی و ناموسی بوده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. حکومت بریتانیا بر روز پنجشنبه گفت که با آغاز آموزش نظامیان در هفته آینده نیت دارد در اواخر ماه مارچ تانک‌ها و تجهیزات نظامی را به اوکراین بفرستد. صدر اعظم ریشی سوناک به خبرنگاران گفت همه چیز طبق پلان پیش می‌رود. بریتانیا نخستین کشور متحد اوکراین است که در ماه جاری اعلام کرد که 14 تانک تهاجمی نو چلنجر 2 را به اوکراین می‌دهد. آلمان و آمریکا نیز اختلافات خود را کنار گذاشته، گفتند که با اوکراین تانک و تجهیزات نظامی فراهم میکنند. مقامات فلسطینی گفتند که در نتیجه حمله نظامیان اسرائیلی در کرانه غربی روز پنجشنبه 26 جنوری 10 تن کشته شدند. این حمله خونین ترین روز در کرانه غربی طی سالهای اخیر خوانده شده که در آن 9 تن در شهر جنین در حمله ای که اردوی اسرائیل آن را عملیات ضد تروریستی خواند کشته شدند. وزارت صحت فلسطین در بیانیه گفته است که در جریان درگیری در شهر جنین 20 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته وزارت صحت فلسطین 10 فلسطینی سپس با ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی در شهرک الرام در نزدیکی رام الله کشته شد. اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که در جریان عملیات ضد تروریستی برای دستگیری یک گروه تروریستی جهاد اسلامی هدف گلوله باری قرار گرفت و در تبادل آتش چندین جنگجوی دشمن کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که تندروانی را هدف قرار دادند که به گفته آنان در حملات بر سربازان و غیر نظامیان اسرائیلی دست داشتند و قصد انجام حمله تروریستی در اسرائیل را داشتند. اردوی اسرائیل گفته است که با نیروهای اسرائیلی هیچ تلفات وارد نشده است. این درگیری ها باعث شد تا اداره خودمختار فلسطین اعلام کند که هماهنگی امنیتی با اسرائیل را قطع می کند، اقدامی که مورد انتقاد ایالات متحده قرار گرفت. ایالات متحده گروه وگنر را به عنوان یک سازمان جنایتکارانه فراملی معرفی کرد. حکومت آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی علیه شبکه افراد و نهادهای مرتبط به این شرکت روسی جنگجویان اجیر تحریم‌های اضافی جدید اعلام کرد. وزارت خزانه داری آمریکا با این ارتباط 6 فرد و 12 نهاد به شمول یک شرکت چینایی تصاویر ماهواره‌ای و چندین فرد و شرکت در جمهوریت آفریقای مرکزی و امارات متحده عربی را تحریم نمود. اعلامیه گفته است که این اقدام در راستای تضعیف امکانات حربی روسیه در اوکراین اتخاذ می شود. هزاران سرباز شرکت امنیتی وگنر در اوکراین می جنگند و یوگینی پریگوژن مؤسس این شرکت با ظهور مکرر در رسانه ها تلاش کرده با ادعای دستاوردها اعتبار حاصل کند. دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز جمعه 27 ماه جنوری گفت دست کم 10 غیر نظامی در یک روز به اثر شلیک هاون از سوی روسیه 21 کشته شده اند و گفته ریاست جمهوری اوکراین 20 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات اوکراین گفتند که به اثر حملات هامان روسیه بیشترین زیان به شهرک ها و روستاها در شرق و جنوب اوکراین رسیده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت. محمد آصف ننگ، سرپرست پیشین وزارت معارف افغانستان و رئیس مرکز مطالعات اقتصادی این کشور، ابراز امیدواری کرد که حکومت طالبان تا آغاز سال نو تعلیمی با شاگردان دختر مکاتب متوسطه و لیسه اجازه رفتن به مکتب را بدهد. آقای ننگ در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی بار دیگر تاکید کرد که نصاب آموزشی مکاتب افغانستان اسلامی بوده و حتی آوردن تغییر در آن نباید مانع برگشت دختران به مکاتب شود.
طالبان از آغاز حاکمیتشان تاکنون همواره میگن که روی نصاب آموزشی دختران کار جریان داره. خب در این قسمت قبل از اینکه ما جواب شما را بشنویم، به بخش از صحبت‌های عبدالرحمن اصغر، یکی از اعضای سابق کمیسیون فرهنگی طالبان، میریم اون را بشنویم و دوباره به جواب شما برمیگردیم.
پدې موضوع واقعا کار روان ده. څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو رهبری شورا او همداسې د تعلیم او تربیه وزارت او د عالی تحصیلات و وزیر صاحب او ټولو مسؤلینو دا خبره کړې ده چې ان شاء الله د تعلیم په برخه او په میکانیزم کار روان ده او تر ډیره هده ان شاء الله امید دا ده چې تر راتلونکي حمل میاشتې دغه مهم مشکلات ختم شي او کوم مکاتب تلرو هغه بیرته پرانستل سی.
خب میشنویم جواب شما را آقای ننگ.
با به نظر ما یک پیام که مسئولین امارت میده خودخونه که در بعهد خود استفاده شود و ما مطمئن استم که نتیجه را تا بهار به دست میارن که از نمی تصمیم نتیجه شان بسیار بد است و به توان شان است و هم به توان افغانستان است بسیار مسلم است. ما به نظر ما چیزی که استدلال سرش میشه، اگرچه بسیار در کلیت عام طالبان نام نصاب میگیرن و میگن که میکانیزم نصاب و فلانه و اینه تو گفاره، در حالی که تو چیزی وجود نداره. همین نصاب اسلامی است با یک تغییرات اندک اگر بیارن، اگرچه نصاب قابل تغییر است، یعنی خودش عنصر متغیر است، عنصر ثابت نیست، انکشاف پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، اسلام میشه، ترمیم میشه، کم میشه، بیش میشه. به نظر ما اگر مسئله نصاب باشه قابل جمع و حل است و اگر مسئله لباس باشه مسئله یک ساعته است.
خب در 10 ماه گذشته آقای ننگ، جامعه جهانی کمک های بشر دوستانی زیاده را به ارزش میلیون ها دلار به افغانستان فراهم کرده است، اما سازمان ملل متحد همچنان میگه که 6 میلیون نفر با قحطی حاد مواجه هستند. چرا سطح فقر و گرسنگی هنوز هم در افغانستان بالاست؟
چندین عامل است، عامل درونی هم داره داخلی و عامل بیرونی هم داره و یک بخشش عامل اقتصادی است. مثلا قوت خرید افراد به نهایت کم شده و نرخ و قیم به اساس همون زمانی که فراوانی بود، مؤسسات بود، دلار پر بود و بودجه خزانه سهم جهان در بودجه سازی و در اقتصاد سازی با کثرت وجود داشت که نرخ و قیم به مو اساس باقی مانده. اما علای پول، علای مؤسسات امداد و مؤسسات و کاریابی و غیره و غیره یا کلش کم شده، سهم جهان به تحریم تبدیل شده، مساهمت جهان به انزوا و مقاطعه تبدیل شده و غیر از او اقتصاد محوری مسائل داخلی ها بود. اقتصاد محوری کم است، اقتصاد سازی کم است، غربت زیاد شده، فقر زیاد شده، فرار سرمایه زیاد شده، کار و گنجایش کار کم شده، از او خطر آمد. باید نفتر عوامل طبیعی مد که امسال سرما، قاسم، خشکسالی خودشی باعث میشه که هم موارد زمین یا بازدهی زمین، نعمات زمین هم کم شوه به سبب خشکسالی و به سبب سردی مصارف زندگی بالا بره که 80% مردم افغانستان مصارف زندگی را به حد قدنایش دار.
خب آقای ننگ، جامعه بین الملل و خود مردم افغانستان بر ایجاد تغییر و بهتر شدن وضعیت اقتصادیشان به نظرتان چی اقدامات را پیش رو بگیرن؟
به تنهایی خواه امکان نداره بیخی، یعنی در دنیای تو کشور نیست، حتی نه کشور مثل افغانستان واره که انزوا مقاطعه و تحریم ها وجود داشته باشه، دولتداری غیر اقتصادی وجود داشته باشه. کشورهای بسیار قوی هم از پا افتاده. امیال پاکستان تنها یک ده شریک خود از دست داده، شریک تجارتی خود، اما وضعیتش به کجا رسیده؟ یا مثلا تحریم ها در ایران وضعیت به کجا رسیده؟ خیلی از کشورهای دیگه معتبرتره با تحریم های نسبی مواجه شدن، وضعیتش خراب است. مردم افغانستان سروایوال میکنه، یعنی میخواد زنده بمانه. اما عناصری که کمک کننده است برای زنده ماندن، او باید مددگار باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نگرانی کره جنوبی در مورد چتر هسته‌ای ایالات متحده در محراق توجه سفر لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده قرار دارد. آقای آستن هفته آینده به کره جنوبی سفر می کند. بلگالو که از سوئد گزارش فرستاده است، شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه وارد سئول پایتخت کره جنوبی می شود و قرار است او با یون سوک یول رئیس جمهور این کشور دیدار کند. اظهارات یون در اوائل این ماه وقتی خبرساز شد که وی این پیشنهاد را نمود که کره جنوبی می تواند سلاح‌های هسته‌ای خود را در صورت بدتر شدن وضعیت امنیتی این کشور با کره شمالی تولید کند. بازدید آستین از کره جنوبی به دقت تحت غور قرار خواهد گرفت تا دیده شود که آیا او به نظریات یون اشاره می کند یا خیر. میسون ریچی استاد روابط بین المللی مستقر در سئول می گوید همه منتظرند ببینند که وزیر دفاع ایالات متحده با چه احتیاط عمل خواهد کرد.
He might make some type of rhetorical gesture indicating gently.
او ممکن است بیشتر از یک روش لفاظی گونه کار گیرد که با آرامی در ملای عام ولی قطعا با شدت بیشتری در پشت صحنه نشان دهد که برای کره جنوبی نامطلوب است که بازدارنده هسته‌ای خود را داشته باشد. اما من فکر می کنم که او این کار را طوری انجام خواهد داد که گویا قصد ندارد علنا کره جنوبی را تحریک کند یا حاکمیت یا خودمختاری این کشور را زیر سوال ببرد.
اما بجای آن آستین ممکن است بکوشد گسترش همکاری دفاعی ایالات متحده و کره جنوبی را برای مقابله با تهدید هسته‌ای کره شمالی پیشنهاد کند. سال گذشته کره شمالی رکورد بیشترین پرتاب میزایل ها را شکست. بعدن در ماه گذشته رهبر آن کیم جونگ اون قول داد که تولید سرگلوله های هسته‌ای را به صورت تصاعدی گسترش دهد. این انکشافات بسیاری را در سئول نگران ساخته است. آنها از این خواب دارند که اگر کره شمالی توانایی تخریب شهرهای ایالات متحده را داشته باشد، ممکن است ایالات متحده نخواهد خواست تا از کره جنوبی دفاع کند. مقامات در ایالات متحده استدلال می کنند که حضور گسترده نظامی ایالات متحده در کره جنوبی این اطمینان را می دهد که واشنگتن در برابر هر حمله با کره جنوبی پاسخ خواهد داد. سیدنی سیلر که مامور اطلاعات ملی در رابطه با کره شمالی گفت
28,500 troops on the ground.
با موجودیت 28,500 عسكر در کره جنوبی و تعداد زیاد از اتباعی امریکایی در این کشور که مصروف کار و زندگی اند، کره شمالی بدون حمله به ایالات متحده نمی تواند به کره جنوبی حمله کند.
سیلر که در جریان یک محفل آنلاین که توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی راه اندازی شده بود صحبت میکرد گفت
وقت بازدارندگی برای 7 دهه آتش بس مؤثر بوده است، چرا بازدارندگی در آینده نیز کارساز نباشد؟
سیلر در جریان این رویداد گفت توقع دارد کره شمالی به آزمایش های تسلیحاتی بزرگ و دیگر اقدامات تحریک آمیز خود در سال جاری همچنان ادامه دهد. مقامات امریکایی بارها هشدار دادند که کره شمالی تیاری های لازم را برای آزمایش هسته‌ای دیگر به انجام رسانیده است، اقدامی که می تواند تشنج های منطقه‌ای را به طرز چشمگیر افزایش دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محکمه قانون اساسی ترکیه روز پنجشنبه درخواست HDP دومین حزب بزرگ اپوزیسیون مبنی بر تعویق انداختن تصمیم تعطیل این حزب را و بعد از انتخابات عمومی ترکیه که در ماه می برگزار می شود رد کرد. منتقدان میگن که این تصمیم و این نگرانی می افزاید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از قوه قضاییه برای تضعیف مخالفان خود قبل از انتخابات استفاده می کند. گزارش دوریان جونز را از من سحر عظیمی بشنوید. حزب HDP طرفدار کردها در شعله ای از رنگ و موسیقی کمپاین خود را با ائتلاف احزاب چپ آغاز کرد. اما این زمان برای دومین حزب بزرگ اپوزیسیون ترکیه زمان دشواری است. محکمه قانون اساسی حساب بانکی آن را مسدود کرد، از زیرا محکمه پرونده‌ای را برای بستن HDP و اتهام ارتباط با شورشیان کرد که با دولت ترکیه می‌جنگند بررسی می‌کند. حزب HDP این ادعاها را رد می‌کند. محکمه روز پنجشنبه درخواست به تعویق انداختن این پرونده را تا پس از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که اکنون در 14 ماه می تعیین شده است رد کرد. ارطغرل گورکچو رئیس افتخاری حزب HDP گفت
بزرگترین مشکل حقوقی که موجودیت قانونی این حزب با آن مواجه است این است که آیا این حزب می تواند وارد انتخابات شود یا خیر. این امر مشکلات زیادی را ایجاد می کند، زیرا رهبری کنونی حزب و اعضای سابق رهبری همه اکنون در معرض خطر محرومیت از سیاست قرار دارند.
صلاح الدین دمرتاش رهبر سابق حزب HDP در قضیه که توسط محکمه حقوق بشر اروپا به خاطر داشتن انگیزه های سیاسی محکوم شده در زندان به سر می برد. دولت چنین اتهاماتی را رد می کند و می گوید محاکم مستقل هستند. HDP رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه اردوغان است. مصوت یگن از مؤسسه اصلاحات می گوید
اردوغان مایل است HDP را مسدود کند، زیرا همانطور که گفتم در انتخابات پارلمانی این برای او خوب است، زیرا اگر این اتفاق بیفتد احتمالاً حزب عدالت و توسعه می تواند کرسی های بیشتر را به دست آورد.
حزب اصلی اپوزیسیون یا CHP نیز با مشکلات قانونی مواجه است. با اکرام امام اغلو، شاروال کاریزماتیک استانبول به طور گستردهی به عنوان یک کاندید عمده در انتخابات ریاست جمهوری نگریسته میشم. وی ماه گذشته به اتهام توهین به یک مقام رسمی محکوم شده، اکنون با ممنوعیت سیاسی مواجه است. گروه حقوق بشر هشدار میدهند که قوه قضاییه به طور فزایندهی در حال تبدیل شدن به یک ابزار سیاسی است. اما سنگلورب محقق ارشد ترکیه برای دیدبان حقوق بشر است و میگوید
دو حوزه ای که دولت کنترل خود را حفظ می کند و به خود امتیاز زیادی می دهد کنترل قوه قضاییه و تصمیمات قضایی است و به شیوه بسیار خودسرانه و محدود کننده علیه مخالفان برای به حاشیه راندن آنان و همچنین کنترل رسانه ها استفاده می شود.
با توجه به اینکه ترکیه با تورم افزار گسیخته دست و پنجه نرم میکنه، نظرسنجی‌ها نشان میداد که اردوغان برای اولین بار در دو دهه اخیر با چالش جدی انتخابات مواجه است. اما ترس این است که محکمه ها به جای رای دهندگان مطمئنند نتیجه را تعیین کنند. از سال 1950 ترکیه انتخابات آزاد و عادلانه داشته است، اما احزاب امسال خواستار این هستند که حفاظت از انتخابات در اولویت قرار گیرد، زیرا نظرسنجی‌ها نشان میدهد که در این انتخابات نامزدها با هم رقابت تنگاتنگ خواهند داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اوکراین از استرالیا می خواهد تا کمک های نظامیش را پیش از سفر هفته آینده پنی وونگ وزیر خارجه و ریچارد مارلز وزیر دفاع این کشور با اروپا افزایش دهد. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از سیدنی گزارش دارد که تفصیل آن را همکارم روی زمانی تقدیم می کند.
استرالیا عضو پیمان ناتو نیست، اما بزرگترین کمک کننده سلاح به اوکراین می باشد. این کشور میزایل و وسایل زرهی نو بوشمستر را برای اوکراین ارسال داشته است. یک گروه نزدیک به 70 نفری از نیروهای دفاعی استرالیا نیز در بریتانیا مستقر شدند تا در آموزش سربازان اوکراینی کمک کنند. تحلیلگران میگویند که تعهد آلمان و ایالات متحده آمریکا برای تحویل تانک های نظامی به اوکراین استرالیا را تحت فشار انحصار قرار داده است تا کمک‌های نظامی‌اش را به کیف افزایش دهد. استرالیا بزرگترین کمک کننده غیر ناتو است که سلاح و تجهیزات نظامی را برای اوکراین جهت دفاع حملات روسیه فراهم ساخته است. ویسال میرشینیچینکو سفیر اوکراین در استرالیا روز جمعه به رادیو آن کشور گفت که امیدوار است کانبرا کمک های نظامی به کشورش را افزایش دهد.
استرالیا می تواند که بوشمسترهای بیشتری را بفرستد. آنچه مهم است این است که استرالیا به حمایتش از اوکراین ادامه دهد. ما برای آنچه استرالیا تا اکنون انجام داده است، به خصوص آخرین بسته کمکی که در ماه اکتبر اعلام شد که در آن 30 واسطه بوشمستر شامل بود، تشکری می کنیم. سربازان استرالیایی مستقر در بریتانیا سربازان اوکراینی را آموزش می دهند. ما از این اقدام سپاسگزاریم. این واقعا یک کمک بزرگ است.
ایالات متحده آمریکا تا حال بزرگترین ارائه دهنده سلاح و تجهیزات به اوکراین است. کشورهای بریتانیا، پولند، آلمان و کانادا نیز این نوع کمک ها را فراهم می کنند. استرالیا همچنان تحریم های گسترده ای را بر روسیه وضع کرده است که در نوع خود شدیدترین تحریم می باشد که تا کنون استرالیا بر یک دولت خارجی اعمال کرده است. از زمان حمله روسیه بر اوکراین که تقریبا یک سال پیش آغاز شد، استرالیا به تقریبا 9000 پناهجوی اوکراینی ویزه داده است. وزارت خارجه و تجارت استرالیا بیان کردند که کانبرا تجاوز یک جانبه غیر قانونی و غیر اخلاقی روسیه علیه مردم اوکراین را محکوم میکند و گفته است که این تهاجم نقض فاحش قوانین بین المللی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
یافته های یک گزارش تازه در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که نیمی از رویدادهای گلوله باری جمعی در این کشور به دلیل اختلافات شخصی، خانوادگی یا هم اختلافات در محیط کار رخ می دهد. در این گزارش آمده است که با شناسایی علائم هشدار دهنده امکان جلوگیری از وقوع این حملات وجود دارد. برگردان گزارش روی ترس را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی میشنویم.
اداره خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا که مسئولیت حفاظت رئیس جمهور و سایر مقام های ارشد این کشور را بر عهده دارد، با نشر گزارشی گفته که اختلافات شخصی، خانوادگی و اختلافات در محیط کار در نیمی از گلوله باری های دست جمعی از سال 2016 تا 2020 در داخل ایالات متحده آمریکا نقش داشته است. در این گزارش که در 25 جنوری و فقط چند روز پس از چندین مورد گلوله‌باری جمعی در ایالت کالیفرنیا که در آن حداقل 18 نفر کشته شد آمده است که مهاجمان این حملات اکثرا مرد بوده و در بیشتر موارد آنان پیشینه اعراض روانی و مشکلات اقتصادی داشتند یا هم دست به خشونت خانوادگی زده بودند. لینا الاتاری مسئول مرکز ارزیابی تهدید اداره خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا میگوید که این مرکز 173 رویداد گلوله‌باری جمعی را که در آن حداقل 3 نفر کشته یا زخمی شده باشد از سال 2016 تا 2020 ثبت کرده است.
حدود 75% عاملان این حملات به دلیل نارضایتی از وضعیتشان دست به چنین کاری زدند. اما شما انگیزه های ایدئولوژیکی را نیز در این حملات دخیل می‌بینید. حملاتی که در آن مهاجمان به اهداف خود به دلیل جنس، نژاد یا تعلق اهدافشان به یک گروه قومی حمله کردند و این حملات را بر اساس تئوری که خود مهاجمان با آن باور داشتند انجام دادند.
گلوله‌باری جمعی در ایالات متحده آمریکا اخیراً به یک امر معمول تبدیل شده و اختلافات قانونگذاران آمریکایی سبب شده تا رای حل برای رسیدگی به این مشکل پیدا نشود. دموکرات ها خواستار اعمال محدودیت های بیشتر بر فروش و حمل سلاح در ایالات متحده آمریکا هستند، در حالی که جمهوری خواهان می گویند که برای رسیدگی به رویدادهای گلوله‌باری جمعی باید روی تداوی بیماری های روانی و افزایش تدابیر امنیتی تمرکز شود. مسئول مرکز ارزیابی تهدید اداره خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا گفت که در رویدادهای گلوله‌باری جمعی در این کشور هیچ فرد یا جامعه در امان نبوده و مهاجمان این چنین حملات محلات کار، مکاتب، مراکز مذهبی، مراکز ترانسپورتی و سایر اماکن عمومی را هدف قرار دادند. این مقام آمریکایی افزود که عاملان حملاتی که در گزارش در مورد آنان تحقیق شده از خود رفتارهای ویژه چون علاقه به خشونت، علاقه به عاملان رویدادهای گذشته گلوله‌باری جمعی، آوردن سلا به مکتب و محل کار و ترساندن همکاران از خود نشان داده بودند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنوندگی برنامه های ما باشید.